ایران و سپس گسترش آن کمک شایانی کرد. دهی بول چشمگیر سلطی دامرده در زدین مجید انتقالف بر این عرصه گذاشتند. مطرح موسیقی و موسیقی سلاوی ترسه بر باب اسلامی به بخش خیزر به عنوان چهره های اصلی موسیقی فیلم در سینمای ایران به فعالیت مشغول شدند. با افزایش تهیه و تولید فیلم در سینمای ایران و درخشش جهانی آن، نسل جدیدی از آهنگسازان پا به عرصه موسیقی فیلم گذاشتند. برخی از این آهنگسازان در عرصه موسیقی سنتی چهره‌های نامدار و بسیار معتبر بودند که با حضورشان در عرصه سینما تلاش کردند تا عناصر موسیقی سنتی و ملی را با هارمونی و فرم‌های موسیقی جهانی در هم بیامیزند و موسیقی متناسب با سینمای نوین ایران خلق کنند. دوستان گرامی، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. در دیدار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران با رئیس کمیته گردشگری ازبکستان، دو طرف با تأکید بر ظرفیت‌های تمدنی مشترک، ارتقای راهبردی مناسبات گردشگری را خواستار شدند. سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در دیدار امید شادیوف قائم مقام وزیر محیط زیست و رئیس کمیته گردشگری ازبکستان در حاشیه اجلاس گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در ارزروم ترکیه با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی میان دو کشور تصریح کرد مناسبات دو ملت فراتر از مناسبات متعارف دیپلماتیک و شایسته است در تراز مشترکات تمدنی و فرهنگی دو کشور بازتعریف شود. شادیوف با اشاره به تجربه سفر خود به ایران گفت اشتراکات فرهنگی ازبکستان با ایران عمیق، ریشه‌دار و اصیل است و باید به برنامه‌های عملیاتی، آموزشی و علمی ترجمه شود. قائم مقام وزیر محیط زیست و رئیس کمیته گردشگری ازبکستان نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران را رویدادی بی‌بدیل از منظر حرفه‌ای و استقبال مردمی توصیف کرد و ضمن ابراز تأسف از حضور نیافتن خود در دوره جاری به دلیل تداخل برنامه‌ها برای حضور فعال و پررنگ ازبکستان در دوره‌های آتی اعلام آمادگی کرد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار فرهنگ‌نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
زندگی ها اغلب ناصافند، گاهی سینوسی می شوند، گاهی بعد از سقوط شیب می گیرند. خط زندگی شهید حسن تهرانی مقدم هم پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از نمی توانی ها و دیگر نمی شود هاست. با این حال او همه را گذرانده و هیچ وقت شیب زندگیش منفی نشده. همین ها بود که هرچه به انتها نزدیکتر شد، تابع زندگیش هم نمایی تر شد و آخر خطش مثل موشک اوج گرفت و بالا رفت. نمایش خط مقدم برشیست از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران. همه ی حوادث و شخصیت‌های این نمایش واقعی است.
خط مقدم، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، رضا عمرانی، سعید سلطانی، بیتا خارستانی، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن. کارگردان: مهرداد مهماندوست. راوی: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
زمان: مرداد ماه سال 1363، تهران.
حسن آقا، حسن جان، جناب حسن شفیزاده.
بله جناب مقدم.
وقتی به من میگی جناب مقدم احساس غریبی میکنم.
اگه بخوام با اسم کوچیک صداتون بزنم احساس بدی بهم دست میده.
خیلی خوب، تقویم من رو ندیدی؟
چرا دیدم، همینجا رو میزتون بود.
آره ولی من نمیبینمش.
ببخشید من برم این تلفن رو جواب بدم.
باشه برو.
الو، سلام یحیی جان. خب کی؟ ای بابا، باشه حتما. خداحافظ. یحیی بود.
خب
یحیی رحیم صفوی.
خب
گفت بسیا بازم دستور اندیمشک و موشک بارون کردن.
کی؟
حالا مثل که همین نیم ساعت پیش.
ای داد بیداد، لعنت به این صدام، لعنت به این صدام.
شما حالتون خوبه؟
نه حسن جان، نه، حالم خیلی بده. وقتی میبینم صدام موشک داره و ما نداریم حالم بد میشه. وقتی میبینم صدام به مناطق مسکونی موشک میزنه تا ما رو به زانو در بیاره حالم بد میشه. وقتی میبینم تمام دنیا پشت صدام ایستادن تا ما رو مجبور کنن تسلیم بشیم حالم بد میشه حسن.
خدایا، حالا خودتون رو ناراحت نکنیم. اتفاقی که افتاده
همین؟ اتفاقی که افتاده؟ تو میدونی وقتی شهرها موشک بارون میشن کیا میمیرن؟ زنا، بچه ها، پیر زنا، پیر مردا، زنای باردار، بچه های شیرخوار، کسایی که حتی تو عمرشون یه اسلحه ندیدن.
میفهمم. خودم هم یه بار که دسپول بودم دیدم تو یه شب 4 تا موشک 9 متری زدن تو شهری که مردمش خوابن.
اون وقت ما نمیتونیم کاری بکنیم. چرا؟ چرا ما نباید موشک داشته باشیم؟ چرا نباید جواب موشک های صدام با موشک بدیم؟
چون کشورهایی که موشک دارن همه از صدام حمایت میکنن.
لعنت به اون کشورها. پس خودمون چی؟ خودمون چرا دست رو دست گذاشتیم و هیچ کاری نمی‌کنیم؟
منظورتون رو نمی‌فهمم جناب مقدم. یعنی ما بریم موشک بسازیم؟ این نشدنیه.
چرا نشدنیه حسن؟ چرا این حرفو میزنی؟ مگه این کشور پر از جوانای با استعداد نیست؟ مگر پر از جوانای تحصیل کرده نیست؟ چرا خودمون نمیتونیم موشک بسازیم؟ چرا این کشور تو تمام سالایی که ادعای پیشرفت می‌کرد نتونست یه فشنگ بسازه، نتونست یه اسلحه بسازه؟ همه چیز وارد شد. بعدم این پوز همین واردات رو دادیم، خیالاتم برامون داشت که کلی پیشرفت کردیم.
درست. راستش بخواین منم جوابی ندارم. ببخشید این روزا صدای زنگ تلفن نگرانم میکنه.
ای بابا. خدایا چیکار کنیم؟
الو. سلام. بابا چطوری؟ حالت چطوره مجیدی؟ خوبی؟ بله. تشریف دارم. همینجا کنار من. جدی؟ چشم، گوش خدمتون. جناب مقدم، آقای مجیدی هم رئیس دفتر وزیر سپاه. جناب وزیر میخوام با اتون صحبت کنم.
لطفا وصل کن.
بله حتما.
الو، سلام آقای رفیق دوست. ممنونم. نه عصبانی نیستم، ناراحتم آقا. حتما شما هم خبر موشکبارون شنیدین. بله میدونم، همین ناراحتم کرده. خب من فردا باید برم منطقه، میرم جنوب. اونجا باید یه واحد توپخونه رو در منطقه شلمچه مستقر کنم. خب چند روز طول میکشه؟ بله حتما خواهش میکنم. انشالله فردا خدمت میرسم. خدا نگهدار.
تا حالا پیش نیومده که وزیر سپاه شخصا به ما زنگ بزنم. اتفاقی افتاده؟
آره، بالاخره تو معاون منی و باید بدونی قراره چه اتفاقی بیفته.
چی شده؟
سران دو کشور سوریه و لیبی از وزیر سپاه دعوت کردن بره به این کشورها.
برای چه کاره؟
جناب وزیر تلفنی نتونستن جزئیات سفر رو توضیح بدن.
آها،
فردا باید برم دفترشون.
خب البته سوریه و لیبی از حامیان ما توی جنگ هستن. به نظر شما چه کاری ممکنه با ما داشته باشن؟
حسن جان، گفتم که نمیدونم. باید تو فردا صبر کنیم ببینیم دلیل این دعوت چیه و قراره توی این سفر چه اتفاقی بیفته. در ضمن تقویمم رو پیدا کردم. روی فایل بود. حالا بی زحمت برو شماره رحیم صفوی رو بگیر. فردا باید هر سه تایی با هم بریم دفتر وزیر.
چشم حتما.
بودو.
بچه‌ها، اولا از همتون ممنونم که قبول زحمت کردین تشریف آوردین اینجا. دوم این که ازتون بیشتر ممنون میشم اگه به دقت به عرایزم گوش کنیم، چون فرصت زیادی نداریم، بعد خیلی زود درباره موضوع مهمی تصمیم بگیریم.
جناب رفیق دوست، اگه چند لحظه صبر کنین یعیا رحیم صفوی هم میرسن، چون ایشون فکر کنم خودشون هم.
سلام به همگی.
سلام.
به موقع اومدی جناب صفوی، بفرمید. خب فکر کنم دیگه همگی تو جلسه حاضرم، درسته جناب مقدم؟
بله کاملا.
خب دوستان، دیروز خیلی مختصر اعلام کردم که به دعوت سران سوریه و لیبی باید به این دو کشور سفر کنیم. این سفر یه سفر سیاسیه که میتونه جنبه های دیگه هم داشته باشه، البته اگه شما موافق باشین. کسی نمیخواد بپرسه چه جنبه هایی؟ کنجکاو نشدین؟
ما هنوز درباره ماهیت اصلی سفر چیزی نمیدونیم جناب رفیق دوست.
حق با شماست جناب مقدم. چند روز پیش وقتی سران این کشورها تلفنی از من و یه هیئت همراه دعوت کردن که به دیدارشون بریم، اولش فکر کردم میتونه مقدمه یه سری ارتباطات دوستانه در زمینه‌های سیاسی یا دیپلماتیک باشه. اما تو این چند روز فکر کردم بد نیست مراوداتمون رو با این کشورها به لحاظ نظامی هم توسعه بدیم.
البته همه میدونیم که تو این 3-4 سال این دو کشور از حامیان ما توی جنگ بودن. متاسفانه مشکل اینجاست که به لحاظ نظامی وضعیت چندان مطلوبی ندارن.
درسته جناب مقدم، اما یادمون نره که ارتباط لیبی و سوریه با جهان شرق و غرب بهتر از روابط ما با این کشور هست.
بله،
شاید موقعیت خوبیه تا از طریق این کشورها بتونیم کمی توان نظامیمونو بالا ببریم. البته من تأکید میکنم این نظر شخصی منه، شایدم این دیدار فقط یه دیدار دوستانه باشه.
بعید میدونم جناب رفیق دوست، برای یه دیدار دوستانه لزومی نداره وزیر سپاه با هیئت همراه دعوت کنم. دیدار دوستانه میتونه دیدار دیپلماتیک بین سفرهای دو کشور، وزرای خارجه یا حتی رؤسای جمهور باشه. ولی وقتی هیئت نظامی به کشوری دعوت میشه، مباحث محوری هم قاعدتاً باید مسائل نظامی باشن.
حق با شماست جناب صفوی، اما سران دو کشور لیبی و سوریه اشاره‌ای به مباحث محوری دیدارمون نکردن. در هر صورت من از شما خواستم تشریف بیارین اینجا تا ضمن بیان همچین موضوعاتی خدمتون اعلام کنم که این سفر بسیار 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 محرمانه است. حتی خانواده های شما نباید از ماهیت مأموریت اطلاعی داشته باشن. میتونید به خانواده و دوستان بگید که برای زیارت به سوریه میرید. اسرار این سفر رو نباید با نزدیکترین دوستانتون هم در میون بذارید. عرض کردم بسیار 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 محرمانه.
ببخشید سفرمون چند روزه است جناب رفیق دوست؟
عرض کنم که مدت زمان سفر ما بستگی به محور گفتگوهای ما با سران کشورهای سوریه و لیبی داره که ما خیلی هم ازش اطلاعی نداریم. با این حساب مدت زمان سفرم فعلا برامون مشخص نیست.
با توجه به این که خیلی از فرماندهان جنگ قراره تو این سفر باشن، اون وقت وضعیت جبهه ها چی میشه؟
تا زمان برگشتن ما از این سفر سپاه هیچ عملیاتی رو انجام نمیده جناب مقدم.
کی قراره بریم ماموریت؟
آفرین جناب شفیع‌زاده. از همین الان مشخص کردین که ما قراره به یه ماموریت بریم نه به یه سفر. ما روز چهارشنبه صبح ساعت 8 از فرودگاه مهرآباد با یه فروند بوئینگ 737 دولتی به سوریه میریم. مسیر ما از پایگاه هوایی تبریزه. تو این مسیر دو فروند هواپیمای فانتوم F5 گذاشتن تا از خاک ترکیه ما رو اسکورت کنن.
این کارو برای چیه؟
برای اینکه به سلامت به مقصد برسیم جناب مقدم. یادتون نره که تعدادی از فرماندهان اثرگذار جنگ دارن به این ماموریت میرن. کم نیستن کشورهایی که تو جنگ از حامیان صدامن، ممکنه یه شیطنتایی بکنن. اینا رو بهتون میگم تا شما بدونین این ماموریت خیلی جدی، اثرگذار، مهم و حیاتیه.
حیاتی برای ما یا برای سوریه و لیبی؟
شاید برای هر سه کشور جناب صفوی. شاید هم البته بیشتر برای ما. شاید هم برای دو کشور دیگه. پاسخ این سالها بعد از دیدار ما با سران این دو کشور معلوم میشه.
چند نفر قراره برن؟
همه یه 25 نفری که الان تو این اتاق جمع شدیم به این ماموریت میریم جناب شفیع‌زاده. البته انتخاب تک تک شماها به عهده خودم بود. از انتخاب حسن تهرانی مقدم به عنوان فرمانده توپخانه سپاه گرفته تا انتخاب شما جناب حسن شفیع‌زاده به عنوان معاونش. فقط یه بار دیگه تاکید میکنم این ماموریت از حساسیت زیادی برخورداره. اگه فکر میکنین زمان رفتن به این ماموریت مناسب نیست، اگه فکر میکنید تو ایران کاری دارید که مانع رفتنتون به این ماموریت میشه، یا اگه فکر میکنید نمیتونید محتوای مهم و اطلاعاتی این ماموریت رو پیش خودتون نگه دارین، لطفاً همین امروز و همین جا به من اعلام کنین تا به جای شما یه نفر دیگر رو برای این ماموریت انتخاب کنم. خب کسی صحبتی نداره؟ بسیار خوب. پس وعده ما ساعت 8 صبح روز چهارشنبه فرودگاه مهرآباد. به امید دیدار دوستان.
به امید دیدار.
کجا هستن جان؟
با منی؟
آره با شما. جناب حسن تهرانی مقدم، فرمانده توپخانه سپاه.
چی پرسیدی؟
پرسیدم کجا؟
چی کجا؟
بابا کجا قراره بری که انقدر فکرتو مشغول کرده؟
آی امان از دست شما خانوما که هیچیو نمیشه ازتون پنهون کرد.
تو حتی اگه بخوایم نمیتونی چیز رو از من پنهون کنی. چشمات همه چی لو میده.
مشکل چشمای من نیست خانوم، مشکل حس ششم شماست که خیلی درست و دقیق و به موقع عمل میکنه.
وقتی پری روز که قرار بود بری جنوب نرفتی، فهمیدم که باید به یه سفر دیگه بری و البته یه سفر مهم.
درسته، دارم میرم سفر.
کجا؟ ببخشید یادم رفت نباید از یه فرمانده درباره سفرش سوالی بپرسم.
نه نه اشکالی نداره، داریم میریم سوریه.
سوریه؟ ای وای خود داداش باحالت میرین زیارت؟
خب آره قطعا زیارت هم میریم دیگه وقتی میریم اونجا.
میشه من عزیزم همراهیت بیای؟
شرمنده اینو نمیشه.
میدونی اگه عزیز بفهمه داری میری سوریه چقدر خوشحال میشه؟
آره میدونم، هیچ کسو ندیدم که تو این همه سال به اندازه عزیز مشتاق زیارت بارگاه حضرت زینب باشه، ولی من شرمنده ام که نمیتونم تو و مادر رو با خودم ببرم. البته دلم میخواد شرایطمو درک کنی. الان شرمنده
میفهمم،
همونقدر شرمنده ام که 6 ماه پیش بعد عروسیمون نتونستم ببرم پابوس امام رضا، همونقدر که 2 روز بعد عروسیمون تنهات گذاشتم و رفتم جبهه و نتونستم تعطیلات عید کنارت باشم، همونقدر شرمنده ام که تو این 6 ماهی که ازدواج کردیم فقط به اندازه انگشتای 2 تا دست کنارت بودم.
من که گله‌ای ندارم حسن جان، یادم نمیره که شب خواستگاری گفتی اول با جبهه ازدواج کردی بعد با من.
البته معنی این حرف این نیست که تو برام مهم نیستی، خودت میدونی که چقدر دوستت دارم، چقدر برای خودت و اعتقاداتت احترام قائلم. تو این مدتی که با هم ازدواج کردیم از خیلی ها تعریفت شنیدم، خیلی ها که بیشتر از من کنارت بودن و باهات زندگی کردن، از عزیز، از خاله ها، از عمه ها، از بستگان، از اقوام. خودت میدونی که چقدر دلم میخواد همیشه کنارت باشم، ولی خب شرط ایجاب میکنه که الان یه کمی از هم دیگه دور باشیم.
میتونم بپرسم کی برمیگردی؟
باور میکنی خودم هم نمیدونم کی برمیگردیم؟
به عزیز میگی داری میری سوریه؟
نه نه نه، عزیز هفته دیگه داره میره حج تمتع، به امید خدا یه ماه دیگه برمیگرده. اگه بدونه تو این مدت من ایران نیستم، هم برای من نگران میشه هم برای تو.
همین که کلی قصه میخوره که چرا نمیتونه همراهت بیاد سوریه، ذکر همیشه یه عزیز یا زینبه.
خب برای همین دلم نمیاد بهش بگم دارم میرم سوریه.
باشه قبول، منم قول میدم که چیزی بهش نگم. حالا کی قراره بری؟
با امید خدا من فردا عازمم. عزیزم که هفته دیگه میره مکه. خب تو هم میتونی یه ما بری منظر پدرتو یه دل سیر خانوادتو ببینی.
انشاءالله.
عزیز کجاست؟
خونه است. همین نیم ساعت پیش از مسجد اومد. فکر کنم داره زیارت عاشورا میخونه.
بیا بریم پیشش.
حتما.
درسته که اون نباید بدون من کجا میرم، ولی خودم دلم نمیاد این همه مدت نبینمش واقعا.
تا تو استکانه رو بشوری منم میرم آماده میشم.
ای به چشم.
روزا داغ، شبا خنک. اینطوری نیست جناب صفوی؟
آره با اینکه تابستونه ولی من کمی سردم شده. راستی حسن جان امروز شما رو برای بازدید کجا بردن؟
ما رو بردن مدرسه دریایی، بعدم رفتیم مدرسه هوایی. شما هم که گویا مدرسه توپخانه بودین، درسته؟
آره هم مدرسه توپخانه هم مدرسه موشکی.
تو مدرسه هوایی و دریایی که خبر خاصی نبود.
تو مدرسه توپخونه خبر خاصی نبود، ولی تا دلت بخواد تو مدرسه موشکی خبری خوبی بود.
عجب.
خودمونیم لیبی هم عجب موشکایی داره. مگه نه مقدم؟ مقدم؟ مقدم؟
حسن؟ بله. جناب رفیق دوست کجاست؟
غلط نکنم حتما بازم رفتن دیدن معمر قذافی. نمیدونم چرا حرفای این دو نفر تمومی نداره. بعدشم چرا ما رو راه نمیدن تو چادر معمر قذافی؟ چیه جناب مقدم؟ شما چرا نه کلافه ای؟ اصلا شنیدین جناب صفوی چی پرسیدن؟
نه ببخشید حواسم نبود.
چرا کلافه ای مقدم؟
کلافه نیستم یحیی جان، فقط باید من باید خیلی زود با جناب رفیق دوست صحبت کنم.
در مورد چی؟
نمیدونم هنوز مطمئن نیستم.
اینقدر به هم ریخته ای که حتی شامت هم نخوردی. نمیخوای یه چیزی بگی؟
خودم نمیدونم چم شده یه ببین، یه جورایی کلن یه جورایی الان کلافه هم دیگه.
از دست کی؟ از دست ما؟ سوریا؟ لیبیایی ها؟ از دست این غذاهای خوشمزه؟ از دست این پشه‌ها که دمار از روزگارمون در وردن؟ این سرما؟ اون گرما؟ اون توپخونه؟ اون موشک ها؟
نمیدونم حسن، نمیدونم. فقط یه چیزایی تو سرمه که حالمو دگرگون میکنه.
خب بگو چی شده دیگه مقدم؟
از وقتی که تو سوریه ما رو بردن بندر لازقیه و از توپخانه ساحلی و تجهیزات موشکی نیروی دریایی سوریه دیدن کردیم، انگار یه چیزی مثل خوره افتاده به جونم.
خب
بعد از اون وقتی از تیپ زرهی و پدافند نیروی زمینی ارتش سوریه دیدن کردیم که دیگه حالم بدتر شد. بعدم رفتیم سیستم هدایت توپخانه و موشکای کروز ضد کشتی رو از نزدیک دیدیم که
خب ما هم همه اینا رو دیدیم.
ببینم حسن، یعنی میخوای بگی وقتی موشکای اسکات بی رو دیدی هیچ حسی بهت دست نداد؟
من اصلا متوجه منظورتون نمیشم جناب مخاطب.
حتما تو هم مثل من شنیدی که موشکای اسکات بی تا 300 کیلومتر برد دارن. شنیدی؟
بله.
ها؟
بله.
اعتراف میکنم که من اولین باری بود که یه موشک رو از نزدیک میدیدم. راستش وقتی شنیدم تا 300 کیلومتر برد دارن خیلی متعجب شدم.
فقط متعجب شدی یحیی جان؟ همین؟ متعجب شدی؟
والا منم مثل حسن متوجه منظورت نمیشم.
هیچ میدونین دوربردترین توپی رو که ما در اختیار داریم و در جنگ ازش استفاده میکنیم در بهترین حالت فقط 30 کیلومتر برد داره؟
خب
هیچ میدونین از وقتی که صدام شهرهای ما رو با موشک هدف قرار میده چقدر گستاختر و وقیح‌تر شده و با این کار میخواد ما رو تسلیم کنه؟
آره
بچه‌ها، لیبی و سوریه از نظر توپخانه و تجهیزات توپخانه‌ای هیچ چیزی بیشتر از ما در اختیار ندارن، با اینکه با تمام کشورهای غربی و شرقی هم ارتباط دارن.
آره منم متوجه شدم تجهیزاتشون در حد تجهیزات خودمونه. اتفاقا با حسن داشتیم درباره همه موضوع حرف می‌زدیم.
من به راحتی میتونستم با تجهیزات توپخونه‌شون کار کنم.
اما میدونی نقطه قوت این دو کشور در مقایسه با ما چیه؟
نه.
آها، این که انبارای این دو کشور پر از موشکه، اونم موشکای اسکات بی.
بله، مگه نشنیدی احمد محمود رئیس ستاد مشترک لیبی گفت که این موشک‌ها رو از شوروی خریدن؟
مقدم جان حواست کجاست؟
آه ببخشید. آره احمد محمود گفت که این موشک‌ها رو از شوروی خریدن. درست، شوروی و آمریکا و اروپا همه حامی صدامن، اینم درست. اما ما باید هر طور شده به این موشک‌ها برسیم. باید انبارامونو پر کنیم از موشک‌های اسکات بی.
چی داری میفرمی جناب مقدم؟ شما فکر کردین شوروی از این موشک‌ها به ما میفروشه؟ اونا دنبال منافعشونن. منافعشون هم در گروه حمایت از ما
نیست. نه حسن جان، نه، منم خوب میدونم که نه آمریکا نه شوروی و نه هیچ کشور اروپایی دیگه حاضر نیست حتی به دو برابر قیمت یه همچین موشکایی رو به ما بفروشه و ما رو در برابر صدام تقویت کنه.
خب پس بگو چی تو سرته؟
خب دیگه همین، گفتنش به همین راحتی نیست یحیی جان.
اگه روتون نمیشه رو در روهمون بگین برامون بنویسین.
اذیت نکن حسن.
ببین من الان فقط باید جناب رفیق دوست رو ببینم. من
ببینیش که چی بشه آخه؟
باید بهش بگم که چی تو سرمه.
ای بابا، شما رو تو نمیشه به ما بگین که چی تو سرتون؟ اون وقت میخوایم به آقای وزیر بگین.
آره، چون اونه که باید در این باره تصمیم بگیره.
درباره چی؟ به ما هم بگو موضوع چیه مقدم.
با من بیاین، من همین امشب باید جناب رفیق دوست رو ببینم. این اتفاق باید بیفته بچه ها. حتی اگه شده ماها توی سوریه یا لیبی بمونیم و این جنگ سالها طول بکشه.
ای بابا منظورتون چیه؟
با من بیاین تا متوجه منظورم بشین.
چش،
زود باشین دیگه.
خیلی خوب.
Oh.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشته گیه
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و تشکر می‌کنیم که شما این گفتار را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که در طول این برنامه و برنامه های دیگر صدای خراسان بتوانیم رضایت شما را کسب نماییم. اما همونطور که آگاه هستید در شبکه جهانی اینترنت گفتار رازهای مجازی چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون ویژگی های استفاده از اینترنت و ویژه ضرر و زیان های برخواسته از استفاده ناروا یا افراطی از این پدیده قرن حاضر به شرح این مطلب می‌رسیم که وقتی آدم ها اکثر وقت خود را صرف نتگردی میکنند، با زندگی واقعی و آدم های اطرافشان من جمله اعضای خانواده خود بی‌توجه می‌شوند. طبیعی است که هدف اصلی والدین هنگامی که برای کودکانشان اینترنت فراهم می آورند آن است که دری به دنیای نو باز کنند، نه اینکه خودشان را در یک سیاره خیالی بدون خانواده زندانی نمایند. برای بسیاری از دانش آموزان اینترنت تنها دوستی است که دارند. زمانی که باید صرف خانواده شود توسط والدین با ساعات اینترنت گردی جایگزین می شود. آنها از خانواده غفلت می کنند و از صحبت کردن یا تعامل با اعضای دیگر خانواده تردید دارند. همچنین به این قسمت از برنامه و مطلب های مطرح شده رسیدیم. از لطف خالی نیست، بخشی را بشنویم در ارتباط با اهمیت ارتباطی بین یکدیگری اعضای خانواده و یا قدرشناسی از یکدیگر است.
خدایا برای خانوادم شکر، برای سیری شکر، برای گشنگی شکر. خدایا برای لحظه هایی که نفهمیدم و تو فهمیدی و به هم فهموندی شکر. خدایا برای خودم شکر و خدایا برای خودت و خودت و تنها خودت شکر.
بحث خانواده و اینترنت یکی از بحث های بسیار ضروری و پربازدید در فضای مجازی نیز می باشد، چرا که عصر حاضر با این مشکل و پدیده ناگوار روبرو شده که اینترنت به جای وصل کردن به اصطلاح به دنبال فصل کردن است. البته عامل اصلی در این زمینه خود انسان ها هستند که متاسفانه با وقت گذرانی افراطی در دنیای مجازی از دنیای واقعی خود غافل می شوند. در زمینه این موضوع با ویژه در ارتباط با مسئله خانواده صحبت های کارشناس باشد که اینک پخش می شود.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما خانواده های ارجمند. خیلی ممنون هستم از اینکه تصمیم گرفتید با من همراه باشید و امیدوار هستم مطالبی که در این جلسه تقدیم حضور شما میشه مورد استفاده شما عزیزان قرار. در خدمت شما عزیزان هستم با جلسه آموزش خانواده. اگر موافق باشید با موضوع عادت کردن و وقت تلف کردن بچه ها در فضای مجازی با همدیگه صحبت بکنیم، یا اصطلاحاً اعتیاد کودکان به فضای مجازی. این روزها به هر حال موقعیت طوری شده که بچه ها به جهت درسی و همینطور اوقات فراغتشون در فضای مجازی خیلی حضور دارن و از موبایل و تبلت خودشون بیشتر از قبل استفاده میکنن. چیزی که ما شما خانواده عزیز رو منع میکردیم از اینکه بچه ها خیلی با اینجور وسایل در ارتباط نباشن و به هیچ عنوان براشون موبایل هوشمند تهیه نکنید و به صورت اختصاصی و شخصی این وسایل رو نداشته باشن، ولی خب به هر حال شرایط به گونه ای شد که لازم هست که بچه ها به هر حال با فضای مجازی سر و کار داشته باشن و حتی برخی از دانش آموزها حتی در سن کودکی و دبستان به هر حال دارای موبایل و تبلت شخصی هم شدن. البته توصیه ما باز همین هست که تا اونجا که امکان داره بچه ها این وسایل رو به صورت شخصی و اختصاصی نداشته باشن و از به هر حال گوشی ها و تبلت های پدر و مادر خودشون استفاده بکنن. حالا چون بحث این جلسه ما خیلی راجع به این مسئله نیست، اجازه بدید من از این موضوع سریع عبور بکنم بریم سر وقت موضوع خودمون که بحث اعتیاد کودکان به فضای مجازی موبایل ها و تبلت ها هست با هم صحبت بکنیم. اگر موافق باشید راجع به علت های این مسئله صحبت بکنم و بعد راهکارهایی رو خدمتتون ارائه بکنم برای اینکه بتونیم ایشالله کاری بکنیم که از این وابستگی و عادت کردن بچه ها به استفاده از گوشی ها و تبلت ها یک مقداری جلوگیری بکنیم. خب علت ها واضح هست. به هر حال خود گوشی های هوشمند، تبلت ها و اون فضایی که در این وسایل وجود داره جذاب هست. این وسایل عمدن طوری ساخته میشن که مخاطبین خودشون رو جذب بکنن، حتی بزرگسالان. خود طراحی گوشی ها و تبلت ها بسیار جذاب هست برای ما انسان ها و اون مطالب و محتوایی هم که درون این وسایل وجود داره به عنوان فضای مجازی هم بسیار جذاب هست به جهت استفاده از رنگ ها، گرافیک و طراحی هایی که درش صورت میگیره بسیار میتونه مخاطب خودش رو جذب کنه. پس اینکه ما توقع داشته باشیم که کودکان ما جذب این وسایل و این فضا نشن، خب تصور باطلی هست، این خیلی کشش داره. پس این یکی از عوامل هست. عامل بعدی که حالا بیشتر من میخوام راجعش صحبت بکنم، وجود اوقات فراغت کودکان ما هست، یا اصطلاحاً اوقات بیکاریشون هست. تحقیقاتی که انجام شده، یکی از مهمترین عاملهایی که افراد مختلف عادت میکنن و اصطلاحاً اعتیاد پیدا میکنن نسبت به فضای مجازی، همین داشتن اوقات فراغت و بیکاری هست. به زبان ساده، خب وقتی که طرف کار دیگه‌ای برای انجام دادن نداشته باشه و انگیزه‌ای برای انجام دادن کارهای دیگه پیش روش نباشه، خب دم دستی ترین و جذاب ترین کاری که به ذهنش میرسه همین گوشی‌های هوشمند و تبلت و کامپیوتر و فضای مجازی هست. پس اگر می‌خوایم یک راهکار خوبی رو ارائه بکنیم برای شما خانواده‌های عزیز که جلوگیری بکنید از به قول معروف پرسه زدن و وقت تلف کردن بچه‌های خودمون در فضای مجازی، باید نسبت به این مسئله، یعنی اوقات فراغتشون، بیش از گذشته توجه داشته باشیم.
خب دوستان شنونده، کم کم به پایان گفتار این ساعت رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم و همونطور که متوجه شدید، بحث اصلی ما در این گفتار مربوط به مشکل دوری از خانواده بر اثر استفاده به حد و حصر از اینترنت بود. تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
همراهان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. انقلاب صفه در زمان حکومت پهلوی دوم که از آن با تعابیر مختلف از جمله انقلاب شاه و مردم یاد کردند، تأثیرات عمیقی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور داشته و با گفته برخی از کارشناسان زمینه‌ساز تحولات و وقایع و حوادث مختلف در تاریخ ایران بوده است. این حرکت در بردارنده یک سری از تغییرات گسترده اقتصادی و اجتماعی است که اگرچه در ابتدا شامل 6 اصل بود، اما در نهایت در قالب 19 اصل اجرا شد و نخست وزیران چون اسدالله علم، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا در اجرای آن نقش داشتند. سپاه دانش به عنوان یک از اصول انقلاب سفید به منظور تعالیم عمومی و کاهش بسوادی در سال 1341 تأسیس شد. سپاهیان دانش شامل مشمولان نظام وظیفه می شدند که گواهینامه میانه کامل داشتند و با همکاری وزارت جنگ پس از گذراندن 4 ماه دوره آموزش نظامی با درجه گروهبانی به روستاها فرستاده می شدند و با کودکان و روستایان خواندن و نوشتن می آموختند. سپاه دانش هرچند در باسواد کردن بزرگسالان و کودکان روستایی نقش مهم ایفا کرد، اما هدف از تأسیس آن صرفاً امر آموزش نبود و اهداف اجتماعی و سیاسی متعدد را دنبال می کرد. به لحاظ سیاسی سپاهیان دانش موظف بودند احساسات ملی را برانگیزند. شناساندن دودمانهای شاهنشاهی ایران و توجیه و تفسیر منشور انقلاب سفید و پیشرفت‌های زمان محمد رضا شاه از مسئولیت‌های مهم سپاه دانش بود. از جنبه اجتماعی هم طراحان و گردانندگان سپاه دانش تلاش می‌کردند تا گروه‌های موازی را در کنار روحانیانی که پیش از این به طور سنتی در روستاها به تدریس و آموزش مردم مشغول بودند بگمارند. قطعاً آنها می دانستند که روحانیان هرگز به تقدیس شاه در آموزش های خود نخواهند پرداخت و برخی واقعیت های عکس آن را برای مردم بیان می کنند. از این رو در این تر تلاش شد تا با کنار گذاشتن تعلیم و آموزش سنتی گروه های جدیدی برای آموزش بسوادان به مناطق روستایی گسل شوند. با بررسی وضعیت اجتماعی آن زمان با توجه به اینکه درصد بسیار بالای از مردم کشور را بیسوادان تشکیل می‌دادند، ایجاد سپاه دانش برای مبارزه با بیسوادی طرح خوب و ضروری به نظر می‌رسید. اما اهداف اصلی و البته پنهان این طرح در آن زمان تنها به مسئله آموزش خلاصه نشد و برخی از اقشار به خوبی از نیات اصلی اجرای این طرح آگاه بودند و در این زمینه اطلاع رسانی و روشنگری لازم را انجام دادند. با توجه به استدلال برخی از محققان، یکی از اهداف اصلی ایجاد سپاه دانش اسلام زدایی از جامعه ایران و هموار کردن راه نفوذ فرهنگ و ارزش‌های غربی به کشور بود. به همین دلیل بود که در روستاها برخی از مردم
از این طرح استقبال نکردند و شرکت در کلاس‌های سپاه دانش تنها به دلیل اجبار بودن آن در برخی مناطق بود. هرچند یکی از اهداف تشکیل سپاه دانش رشد علوم فنون جدید و گسترش مراکز و مؤسسات وابسته به آنها بود، اما سلطنت محمد رضا شاه همانند سال‌های گذشته اقدامات انجام گرفته برای بهبود آموزش و پرورش صرف نظر از وضعیت کیفی آن هماهنگ با نیازهای آموزشی نبود و به دلیل اهداف پنهان سیاسی و اجتماعی که در پس پرده این طرح پنهان بود، گروه‌های مرجع جامعه مردم را از همسویی با آن طرح باز می‌داشتند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشت و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانت در همه جا می جویم، در همه دنیا وصف تو را می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای من. وصالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، خم بزنم مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای من.